خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلید ساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف رجبی. گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
جاده همیشه نشونه فاصله نیست، جاده هایی هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شید تا پا در جاده خاوران بگذاریم، جاده که ما رو به خورشید میرسونن.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است. اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سری بچه ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت. سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
اوه مبارکه،
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
جام جهانی با گلهاش، جام جهانی با تیمهاش، و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
شب شما هموطنان ارجمند به خیر. بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده رادیو فرهنگید در بخش دوم، و این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. در طی مدت باقی مانده هم چندین برنامه دیگر رو به ترتیب حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم. اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی زرجامه.
جامعی از نور می خواهم، حریری از برگ‌های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم،
زرجامه.
آغاز میکنیم با یاد خدای زیبایی آفرین. سلام همراهان خوش سلیقه و خوش ذوق شبکه فرهنگ. رنگ رنگ پاییز برگریز، زینت‌آرای لحظه های شما. برنامه زرجامه با موضوع هنر صنعت مد و لباس همراه شماییم. در این برنامه درباره انتخاب نوع پارچه برای افراد مختلف صحبت میکنیم. لباس ها با توجه به طرح، رنگ و جنسی که دارند تأثیر بسزایی بر دیده شدن اندام میگذارند. در نتیجه انتخاب دقیق و آگاهانه پارچه لباس میتواند شما را ایدئال تر از همیشه نشان دهد. کافیست از اصول انتخاب لباس مطلع باشید. در صورتی که لباسی دارای مدل متناسب با اندام و برش و دوخت طبق اصول صحیح و عالی باشد، اما به جنس پارچه از نظر هماهنگی آن توجه نشود، زحمات طراح و دوزنده آن به هدر می رود. این روزا تنوع جنس پارچه ها بیشتر از گذشته است. پارچه های حریر، پارچه های گیپور، پشمی، بافت. افراد توپلتر باید دقت داشته باشند که پارچه های زخیم و آهاردار به دلیل ظاهر خشک و محکمی که دارند برایشان مناسب نیست، زیرا اندام آنها را بزرگتر و حجیم تر نشان می دهد. همچنین لباس هایی که جنس پارچه آنها براق است به دلیل انعکاس نور می تواند اندام را تا چند سایز بزرگتر نشان دهد. برای مثال افرادی که شکم بزرگتری دارند، اگر لباس براق بپوشند شکم آنها بزرگتر از اندازه نرمال و حتی با چند کیلو اضافه وزن به نظر می رسند. پاچه های کشی و چسبان اگر دقیقاً به اندازه اندام دوخته شوند، خصوصیت آن اندام را بیشتر نمایان می کنند. برای مثال افراد چاق با پوشیدن لباس چسبان چاقتر و افراد لاغر لاغرتر دیده می شوند. در واقع عیوب ظاهری بدن با این نوع پارچه ها واضح تر به چشم می آیند. همچنین پارچه های بدن نما و نازک، نواقص، درشتی و عیوب اندام را واضح تر نشان می دهند و انتخاب خوبی برای افراد خیلی چاق یا خیلی لاغر نیستند.
پارچه، دوخت، خلاقیت در زرجامه.
این برنامه پیشکشی است از شبکه فرهنگ برای شما.
اهلا ناصری هستم، هنرجوی ترم مولاش و طراح لباس. کارم شروع کردم مزون آنلاین دارم تقریبا یک سال دیگه. تو خونه شروع کردم مزون آنلاین، فکر میکنم 5 تا کار زدم اول کالکشن پاییز و زمستون، بعد دیگه واسه کالکشن تعداد کارام بیشتر شد، عکاسی حرفه‌ای تر شد. الانم دیگه کالکشن پاییزم که کالکشن چهارمه رو دارم آماده می‌کنم.
محله چون ترم چندم بودی که شروع کردی؟
ترم خلاقیت بودم که شروع کردم. من کلاً به استایل زدن و لباس و اینجور چیزا خیلی علاقه داشتم و همیشه به خیاط خودم ایده میدادم که حالا لباس ها رو برام آماده کنن. لباس های خودم هم حالا بقیه میگه کلن دیدم خیلی علاقه دارم، تصمیم گرفتم حرفه‌ای تر کارم رو شروع کنم. حالا بر کلاس یه سری مطالعه هم داشتم در زمینه مد و استایل و طراحی لباس که دیگه با دانش کامل، البته هنوز کامل نیست دانشم، ولی خب دوست داشتم اینجوری شروع کنم. خیلی واقعا پیشرفت خیلی زیاد بوده و اینکه خب اون افکاری که اول تو ذهنته جوری که کارتو شروع میکنی تا بعدش که وارد کار میشی و شروع میکنی خیلی متفاوته. خب وقتی وارد حرفه و بازار کار میشی خیلی چیزا دستت میاد، استادا کمک میکنن تو این مسیر، یه سری همایش رو شرکت میکنی، میتونی کارتو حرفه‌ای تر پیش ببری. اگه بخوای به هدفت برسی و پیشرفت توش داشته باشی باید واقعا تلاش کنی و روز به روز علمتو افزایش بدی. اینجور نباید باشه،
به اونی که قبل از اینکه این حرفه رو شروع کنی چه رشته‌ای میخوندی و کلا اصلا چی کار میکرد؟
من رشتم اصلا هیچ رفتی به طراحی لباس نداشت. رشتم اول که تجربی بود، بعد بیولوژی خوندم، یه مدت کوتاهی هم توی آزمایشگاه کارآموزی رفتم، ولی خب در نهایت به این نتیجه رسیدم که باید برم دنبال علاقم.
چرا دانشگاه انتخاب نکردی طراحی لباس؟
خب حقیقتش رو بخوایم اون موقع هنوز کشف نکرده بودم که علاقم دقیقاً چیه. گذشت زمان متوجه شدم که بهتره که تو این رشته فعالیت داشته باشم.
از کارت برامون بگو، حالا احساساتی که بهمون گفتی الان چجوری پیش میبریش؟
اول از همه اینو بگم که هر کاریو که بخوام شروع کنیم قطعا سختی داره. نیستش که فکر کنیم الان بریم توش دیگه یکم تلاش کنیم سریع میرسیم به هدفمون. نه اصلا، واقعا عشق داشته باشیم به کارمون، هم مثل خیلی های دیگه که شروع به کار کرده. به هر حال شرایطی رو دارم، مادر هستم، همسر هستم و اینکه خب دارم کارم هم انجام میدم. هیچ وقت نمیگم که دیگه خسته شدم دیگه بس ادامه نمیدم. روز به روز سعی میکنم که اطلاعاتمو به روز تر کنم و بهتر بتونم به سمت هدفم برم. دخترم 14 روزش بود کارم رو شروع کردم و اصلا هم سخت نگرفتم واسه شروع کارم. کل سرمایه که گذاشتم واسه کارم 6 تومن بود. با اون 6 تومن هم آینه خریدم واسه تو خونه، آینه قدی، هم رگال خریدم، هم پکیجینگ رو گرفتم. اولش 100 تا سفارش دادم، 100 تا باز سفارش دادم، بعد هم رفتم پارچه خریدم. بعد واسه هر مانتو هم اینجوری نباشیم مثلا یه دفعه بریم یه طاقه پارچه بگیریم یا 10 متر پارچه بگیریم. اول کار مثلا کلنا، نه این که حالا اولی کالکشن باشه، تا موقعی که کارتون هنوز خیلی روی روال نیفتاده اندازه یه دونه مانتو. من خودم این کار کردم. برای هر کدوم از طرحام اندازه یه دونه پار چیز گرفتم، پارچه گرفتم، بعد دیگه با همون شیشتا من هم پارچه رو گرفتم، هم هزینه خیاط رو دادم، پکیجینگ و وسایل لازم برای عکاسی، همه این کارا رو با همین سرمایه کوچیک شروع کردم. دیگه من کار اولم دستم رسید و شروع کردم تو خونه روی مانکن کارامو عکاسی کردم. بعد یه سری اصول داره که بخواید کارتون رو شروع کنین، حالا من دارم به دوستان میگم حتما اگه میخواید کارتون رو آنلاین شروع کنین که خیلی بهتره، بپرسین از مشاورایی که مثلا حالا اینا رو بیشتر بلدن، حتما بپرسین که چه جوری کارتون رو شروع کنین. مثلا من خودم نمیدونستم که کارام نباید روی رگال باشه، باید حتما تنخور داشته باشه. یه سری اینجوری نکات ریز داره که اونا رو اگه رعایت کنین روند پیشرفت پیجتون خیلی سریع میشه. و در کل اصلا سخت نگیرید، نه سرمایه عجیب غریبی میخواد، نه عکاسی عجیب غریبی میخواد، فقط همین که بتونید ارتباط خوبی برقرار کنید که بدونه واقعا عاشق کارتون هستیم و داریم براشون وقت میذاریم، همین حد کافیه.
ممنونم ازت، خیلی خوشحالم که کارتو شروع کردی و هر روزم داری پیشرفت میکنی.
خیلی ممنون از شما که از ما حمایت.
سلام، روش‌های مختلفی برای شناخت جنس پارچه وجود داره. راحت‌ترین روش آتش زدنه. پارچه‌های مصنوعی به شدت دود می‌کنن و مثل پلاستیک جمع می‌شن و باقی مانده اونها به صورت نخ‌های پلاستیکی کش میاد و زغالشون سفته. ساتن رو تست می‌کنیم. جمع میشه. دود غلیظی داره و باقی مانده‌اش کش میاد و زغالش سفته. پارچه نخی مثل کاغذ میسوزه، دود غلیظی نداره، بوی کاغذ سوخته میده و باقی ماندهش مثل خاکستر زغال با فشار انگشت پودر میشه. ابریشم طبیعی هم مثل کاغذ میسوزه، زود خاموش میشه و بوی موی سوخته میده و خاکستر نرمی داره که با فشار انگشت پودر میشه.
پارچه‌های ظریف و لخت که ریزش مناسبی دارند به روی اندام می نشینند و فرد را ظریف‌تر و لاغرتر نشان می دهند. هرچه سطح پارچه صاف‌تر باشد، پارچه مرغوب‌تر و برای افراد چاق هم مناسب‌تر است. پارچه‌هایی مثل حریر و کرپ‌های ظریف از این دستند. موزه پارچه ها با توجه به پیشرفت تکنولوژی دارای انواع بسیاری هستند. شناخت انواع گوناگون پارچه از نظر جنس و طرح‌های آن از مهمترین نکات لازم در طراحی و تولید لباس است. طراحان و تولید کنندگان پوشاک باید به خوبی پارچه های گوناگون را بشناسند تا بتوانند نسبت به محصولی که خلق می کنند انتخاب بهتری داشته باشند. دیگری که درباره پارچه ها باید به آن توجه کرد این است که برای هر نوع لباسی باید از یک جنس پارچه استفاده کرد و متناسب با مدل لباس جنس پارچه را برگزید. توجه به ویژگی های هر پارچه و تناسب آن با مدل انتخابی و افرادی که از آن استفاده می کنند از نکات مهم در مقبولیت لباس است.
دقت کردیم گاهی میریم پارچه فروشی پارچه خرید میکنیم و وقتی میبریم بهتون برای تو خیاط بهتون میگه که اصلا پشت متناسب با مدلی که انتخاب کردیم نیست یا حتی خودتون خیاطی و میایم پارچه ها میبریم و شروع به دوخت میکنیم یه سری مشکلات میکنیم نمیدونیم لایش کجا بکوبیم نمیدونیم چجوری اتو بزنیم و مشکلاتی داره که وقتی لباس تموم میشه اون استایل خاص رو نداره در واقع به قول قدیمی به قول ما ایرانی ها اون اصالت رو نداره اون سکه رو نداره سکه لباس کمه خیاطی و اصلا دو تا تکنیک هست یکی این که ما مهارت داشته باشیم در زمینه برش بافی و یکی این که تخصص داشته باشیم در زمینه پارچه ها و اونها رو کامل بشناسیم و این دو تا رو با هم دیگه تلفیق کنیم زمانی خیاطیمون کامل میشه که واقعا بتونیم بر اساس مدل اون پارچه انتخاب کنیم و اون پارچه رو با ریزنکات دوختی که یاد داریم یک لباس با اصالت بسازیم.
جامعه ای از زر و ذوق به شما تقدیم میکنیم در زر جامعه.
صنعت نساجی یکی از ریشه دارترین صنایع محسوب میشه. در قسمت ابتدایی دستگاه پنبه و الیاف مصنوعی که از مواد پتروشیمیه بر اساس فرمول مصرف به نسبتهای معین برداشته میشه. آمیزش الیاف طبیعی و مصنوعی در اینجا آغازی است برای شکلگیری نخ پارچه. در مرحله بعد که به قلب ریسندگی معروفه الیاف مخلوط شده فتیله میشن. این رشته های طولانی با آرایشی خاص در محفظه های بزرگ جمع میشن. قبل از ورود نخ به مرحله بافندگی کارهایی بر روی اون انجام میشه. این کارها که به مقدمات ریسندگی معروفه از حساسیت بالایی برخورداره و تأثیر زیادی بر کیفیت پارچه تولیدی داره. نخستین مرحله از مقدمات بافندگی چله‌کشی مستقیمه، کاری که برای تبدیل بوبین‌های نخ به بسته‌های بزرگتر انجام میشه. در این مرحله حدود 400 تا 600 نخ بسته به ظرفیت دستگاه همزمان و تحت کشش یکسان از روی قفسه‌های ماشین چله کشی باز میشه. در نهایت نخ‌ها بر روی غلتک استوانه‌ای پیچیده میشن و به صورت چله در میان. اونا ضمن عبور از تشتک آهار به مواد چسبی و نشاسته‌ای آغشته میشن. مواد آهار لایه نازکی رو روی نخ‌ها ایجاد میکنه که موجب افزایش استحکامشون میشه. نخ‌ها بعد از عبور از قسمت خشک‌کن بر روی غلتکی با تعداد سرنخ‌های مشخص پیچیده میشن. تعداد سرنخ‌ها بسته به عرض پارچه مورد نظر و تراکم تارهای اون بین 8 تا 13,000 متغیره. نخ آهار خورده ی تار حالا آماده ی استفاده در بافندگیه، اما قبل از شروع بافندگی یه مرحله مقدماتی دیگه مونده، مرحله طراحی بافت پارچه. نخهای تار با توجه به طرح بافت پارچه از لامل و میلمیلک های ورد عبور داده میشن. همچنین با توجه به تعداد سرنخ و تراکم تار در پارچه مورد نظر، شانه مناسب هم انتخاب میشه و نخهای تار از هر دندانی شانه عبور داده میشن. و سرانجام ورود محصول نهایی ریسندگی یعنی نخ به واحد بافندگی. بلافاصله شانه های داخل دفتین بر نخهای پود میکوبن و به تدریج پارچه‌ای با تراکم معین بافته میشه. تراکم در واقع تعداد نخ تار یا پود در 1 سانتی‌متر طوله و هرچه میزان اون بالاتر باشه پارچه محکم‌تره. در دستگاه بافندگی تراکم تار توسط شانه و تراکم پود بر اساس سرعت پیچیدن پارچه به دور غلتک تعیین میشه. هرچه سرعت پیچیدن پارچه به دور غلتک بیشتر باشه تراکم اون کمتره و سرعت کمتر تراکم اونو بیشتر میکنه. بعد از خروج پارچه از سالن بافندگی، افرادی با چشمان تیزبین نظارگر محصول تولیدیان و اونو به لحاظ کیفی و کمی کنترل میکنن. در صورت وجود هر گونه پارگی، چربی و کثیفی، عیوب نخ و بافت و یک نواخت نبودن تار و پود، پارچه معیوب برش میخوره و از چرخه خارج میشه. این پارچه خام که با متراژ مشخص خارج میشه، بعد از چاپ به پارچه منقوش و زیبا تبدیل میشه، اما قبل از اون مراحل دیگه ایو باید پشت سر بذاره. مرحله بعد نوبت حذف آهار اضافه شده به نخهای تاره. برای این منظور با وارد کردن پارچه به وان بزرگی اون رو به آنزیم مخصوص آغشته میکنن. پارچه آغشته به آنزیم رو داخل پلاستیک قرار میدن و بسته به نوع پارچه 8 تا 16 ساعت اونو به دور خودش میچرخونن. این چرخش برای خارج نشدن آنزیم از پارچه و جذب یک نواخت اونه. بعد از اینکه آنزیم ها خوب به همه جای پارچه نفوذ کرد و موجب آزادسازی آهار از نخهای تار شد، پارچه رو شستشو میدن تا آهارش کاملا حذف بشه. این شستشو برای پارچه های الیاف مصنوعی کفایت میکنه، ولی برای پارچه های پنبه‌ای به این ختم نمیشه. از اونجا که پارچه های پنبه‌ای به علت وجود غوزه یا تخم پنبه دانه و چربی قابلیت جذب مقدار کمی از رنگ رو دارن، باید پخته بشن. این پارچه ها در دستگاه سفیدگری و پخت با عبور از چندین وان و در مدت زمان معین با استفاده از آب اکسیژنه، سود سوزاور، صابون و مواد پایدار کننده و سختیگیر سفید و تمیز میشن و نفوذ پذیریشون هم بیشتر میشه. برای جذب کامل رنگ در تار و پود پارچه و ثابت موندن اون، پارچه رنگ شده رو وارد دستگاه حاوی بخار داغ میکنن. اینجا پارچه رو 10 دقیقه در دمای 98 درجه سانتیگراد نگه میدارن. بخار داغ نوعی رنگریزی داخل پارچه انجام میده و رنگ رو جذب اون میکنه و در دستگاه کنترل نهایی با تشخیص عیوب پارچه اون رو به درجه های 1، 2 و سرقیچی تفکیک میکنن. و آخرین منزل بسته‌بندی. بر اساس سفارش مشتری پارچه رو به متراژ مشخص به صورت تاقه یا رول بسته‌بندی میکنن.
در پایان آرزو میکنیم در کنار زیبایی و آراستگی ظاهر، به زیبایی و آرامش درون هم برسیم. خدای زیبایی آفرین نگهدار شما.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
اون که پر از طرحه و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پامچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرانآباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
هوای مطبوعی داره خونمون، نفس کشید